سرکش و نابود کننده هر شیطان رانده شده.
عرض کردیم شهادت دومی که پیامبر مکرم اسلام در این خطبه شریف به او اشاره می‌فرمایند شامل چند نکته است. نکته اول این که همه چیز و همه کس در برابر خداوند تواضع و خضوع دارند. دنیایی که مثل یک ساعت منظم به صورت دقیق در حال چرخش است، افلاک و املاکش، و این خداوند ملک الاملاک است، طبق عبارات همین خطبه دارم عرض می کنم، مفلک الافلاک است، مسخر الشمس و القمر است، تمام اینها نظم دقیقی دارد که بر اساس تدبیر خداوند هست. انتصاب ولی بر حق خداوند هم که خلیفه خداوند بر زمین هست در اجرای همین نظم است و بر اساس تدبیر بدون شبیه خداوند هست. از طرف دیگر بلافاصله پیامبر می‌فرمایند که کسی که از این نظم هستی تخطی بکند، سرپیچی کرده باشد، مقابله خداوند با او به این شکل است که یک، قاسم او خواهد بود، شکننده او خواهد بود. دو، مهلک او خواهد بود، خداوند او را به هلاکت خواهند کشید. لذا به صراحت خداوند را وصف می کند به این اوصاف که خداوند هرگاه اراده کرد فیمزی، هرگاه چیزی را توجه به او کرد فیحسی. برای خداوند کاری دشوار نیست. بندگان خداوند فکر نکنند که انتصاب ولی خدا برای خدا دشوار است. نه این کار و نه هیچ کار دیگر برای خداوند دشوار نیست. لذا می‌فرماید لا یشکل علیه شیء، هیچ چیزی برای خداوند دشوار نیست. و یا اینکه اگر عده‌ای فراوان مشغول زجه و ناله یا اصرار بشوند، هیچ چیزی خداوند را مجبور به کاری و یا آزرد خاطر از کاری نمی کند. تمام اینهاست که خداوند را به عنوان مولای دو عالم مستحق شکر و حمد بندگان میکنند. چه زیبا در اینجا خداوند رو توصیف میفرماید پیامبر مکرم اسلام به این که خداوند مستحق و شایسته شکر و حمد است برای مخلوقین به دلیل تمام این اوصافی که گفته شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون از همراهی شما بزرگواران. تا برنامه بعد و پیام دیگه، خدا نگهدار.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال بخشید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
خدا را بخوانیم، بیا ساحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم.
زندگی گفتن و شنیدن است.
گفتن از
جلوه دوست،
دل سپردن به کلام نبوی،
به کلام همه انوار خدا.
زندگی
همدلی با سخن قرآن است.
زندگی تابش نور خدا.
زندگی تابش نور خدا در دل ها.
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد
به رنگ خدا. خدا
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو،
بوی زلفت در جهان افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، از نسیم زلف مشکفشان خیش، از نسیم زلف مشکفشان خیش، قلقلی اندر جهان افکنده ای، قلقلی اندر جهان افکنده ای، و از کمال نور روی خیشتن، و از کمال نور روی خیشتن، آتشی در عقل و جان افکنده ای، آتشی در عقل و جان افکنده ای.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمد.
دلهای خدایی سلامی به رنگ خدا تقدیم شما.
علما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمدلله.
این روزا و شبا چه راحت میشه به رنگ خدا در اومد. چطور؟ هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید، قمری به غزل خوانی و بلبل به ترانه. ما هم برای به رنگ خدا شدن آیاتی از قرآن کریم رو انتخاب کردیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.
بله، آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون موضوع برنامه به رنگ خدا هست و انشالله خداوند بهمون توفیق بده که هرچه در این برنامه میگیم به رنگ خدا باشه. خب دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه گفتگو کنم با حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد رستم نژاد.
میکنم و علیکم السلام. بنده هم عرض سلام و ادب و ارادت دارم محضر همه عزیزان و بزرگواران شنونده.
سلامت باشین شنونده استاد رستم نژاد. ما در برنامه برنگ خدا از آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون صحبت میکنیم و از صفات مؤمنان واقعی انشاءالله در برنامه خواهیم گفت. اون چه که ما در برنامه گذشته صحبت کردیم با استاد رستم نژاد معنای فلاح و رستگاری بود و ارتباط این آیات با امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، و بعد هم ویژگی‌های مؤمنان رو راجبش صحبت کردیم که انشاءالله از این برنامه به بعد درباره این ویژگی‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم با استاد رستم نژاد. آقای رستم نژاد بزرگوار، در خدمتتون هستیم. از ویژگی مؤمنان قرار شد برامون بفرمایید که اولینش خشوع در نماز است.
عرض کنم که در آیات ابتدایی سوره مؤمنون 7 ویژگی برشمرده شده برای رستگاران یا به تعبیر دیگه مؤمنین.
بله.
قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار شدند.
بله.
این اولا واژه‌ای که در افلحه به کار رفته فعل ماضی است، یعنی به قطعیت و حتمیت این موضوع اشاره داره.
بله.
که اگر کسی واجد این 7 ویژگی باشه قطعا دیگه رستگار است، مخصوصا اینکه با کلمه قد تحقیقیه اومده که باز مضاعف میکنه این مسئله رو. اولین چیزی که در این عرض کنم که ویژگی در این آیات اومده خشوع در نماز هست. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. من یک مرور اولا بر این 7 داشته باشم.
بله.
دومیش اعراض از بیهودگی و لغو. سوم انجام زکات. این که میگم انجام زکات، این هم توجیهی داره که از خود آیه برگرفته شده، انشاءالله توضیحش در جلسات آینده.
بله.
چهارم حفظ عفت و پاکدامنی. پنجم رعایت امانت. ششم رعایت عهد و قرار و میثاق. هفتم جالب توجه است، هفتم محافظت بر نمازها. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دقت اگر کرده باشیم هم در ویژگی اول سخن از نماز است و هم در آخرین ویژگی و هفتمین ویژگی باز هم سخن از نمازه، منتها با این تفاوت که در اون اولیه صحبت از خشوع در نماز است. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، حتی ندارد به این که اقامه کنندگان نمازن، برپا دارندگان، نه، یک حالتی خاص از نماز رو در آیه اول به عنوان ویژگی رستگاران و مؤمنان برشون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع در نماز. در اون آخری هم محافظت بر نمازها رو اشاره کرده، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، بر نمازهایشون محافظت دارن. از این دو عبارت و عرض کنم که این که در اولی صلات رو مفرد آورده و در این آخرین آیه هفتمین ویژگی در واقع صلوات به صورت جمع آورده، چند نکته قابل استفاده است.
بله.
یکی این که در اون اولی صحبت از خشوع هست. خشوع یعنی یک وصف درونی انسان که حالت تواضع و ادب و همراه با ترس و خوف نسبت به بزرگی مثل خداوند رب العالمین، این حالت حالت درونی است، ناظر به اون روح نماز و حقیقت نماز است که به صورت خشوع در نمازگزار منعکس میشه. و اما اون آخری محافظت بر نمازها بیشتر به ظاهر مسئله اشاره داره، یعنی محافظت بر آداب نماز، شرایط نماز، شرایط مکانی، شرایط زمانی از حیث وقت و از حیث وضعیت، شرایط جهتی. پس بنابراین این هر دو درباره نماز هست، اما هر کدام با نگاه خاص خودش، یکی نگاه به درون نمازگزار و روح نماز داره و این رو هم اتفاقا اول بیان کرده، چون مهمتر از رتبتن اصلا این اهمیت داره، و دیگر به اون آداب و شرایط ظاهری نماز و شکلی نماز و نمازگزار. خب اون بقیه ویژگی ها رو که انشالله بعدن عرض میکنم، اما راجع به خشوع در نماز چند نکته رو تذکران عرض میکنم برای خودم. اون خشوع در واقع اون حقیقتی است که انسان رو در مقابل معبودش خاشع میکنه، متواضع میکنه، فروتن میکنه، روحش پایین میاد، خودش رو در مقابل این عظمت صغیر، کوچک و فانی میبینه. ببینید حضرت وقتی که نماز میخونه غرق در حضور خدا، غرق در راز و نیاز و انس با خداست. این همون خشوعی است که درباره امیرالمؤمنین در حالات امیرالمؤمنین در نماز هست و همینطور اهل بیت دیگر. برای خاطر همین است که ما داریم که ابتدای در واقع این آیات رو، یعنی تا آیه 11 سوره مؤمنین، از ابتدا تا سوره 11 در روایت داریم که نزلت فی رسول الله و فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین. یعنی این آیات در واقع برای پیغمبر است، یعنی اون کسی که حقیقتاً این آیات رو در وجودش عرض کنم که نهادینه کرده و عمل کرده و در وجودش ظاهر شده حقیقت این ویژگی ها، اولا در رأسش پیامبر عظیم الشأن اسلام است و بعد از اون اهل بیت اون حضرت امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین علیه السلام که در قله این اوصاف و ویژگی ها قرار دارن. ما داریم که در اون داستانی که مؤمنین آشنا هستند، تیری به پای حضرت اصابت کرده، نتونستن در حالت عادی از پای حضرت بیرون بکشن، دارد که اطرافیان که حضرت امیر را میشناختن گفتن که بگذارید آقا مستغرق در نماز بشه، بذارید اون حالت خشوع در نماز به ایشون عارض بشه، در اون حالت میشود که اون تیر را از پای حضرت بیرون کشید. یعنی اولیای الهی در نمازشون این بودن، اینا هم اقامه کنندگان نماز بودن که در بحث گذشته اشاره شد.
بله.
و هم خاشعان در نماز هستند و ما باید خود رو به این وصف و به این حالت در نماز که روح نماز و حقیقت نمازه انشاءالله نزدیک بکنیم
انشاءالله.
و این خشوع اگر در دل اتفاق افتاد و در دل خانه کرد، در بیرون هم خودش رو نشون میده. داریم در روایت که پیامبر عظیم الشأن اسلام مردی رو دید که با محاسنش در حال نماز مشغول بازی بود.
بله.
حضرت فرمود که عبارتی داره تا به اینجا میرسه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر قلبش خاشع بود، این خشوع در قلب خیلی مهمه، اگر قلب این مرد نمازگزار خاشع بود، در جوارح و در ظاهر اعضای بدنش هم متولور می شد، یعنی با محاسنش مثلا بازی نمی کرد. این معلومه که اون خشوع درونیست که انسان رو در ظاهر هم گاهی آشکار می شه. حالا کسی که داره نماز می خونه، در حال نماز داره مثلا به تلویزیون اخبار هم مثلا گوش میده، یا توجهش به یک مطلبی است که پیرامونش میگذره، این معلومه که در درون قلبش نمازگزار نیست، خاشع نیست. آنچه که در این عبارت اومده نماز خوندن، نماز بتا کردن حتی نیست، اقامه نماز حتی نیست، خشوع در نماز است.
درست.
اون هم با وصفی که در این آیه اومده، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون اسم فاعله.
بله.
اسم فاعل به نوعی دلالت بر ثبات استمرار هم میکنه، یعنی اینطور نیست که حالا گاهی یه وقتی تفننی یه حالی بهش دست بده، یه خشوعی عارض بشه، این اصلا وصف ثابتش این است.
درسته. آیا رستم
بزاد؟ انشاءالله به این برسیم.
انشاءالله ما یه بخش دیگه هم در خدمتتون خواهیم بود دیگه، همه رو برای این بخش خرج نکنیم انشاءالله.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. در بخش بعدی انشاءالله بازم باهاتون گفتگو خواهیم کرد. لطف کردید. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب حضورتون عرض کنم که میخوایم بازم آیات رو بشنویم. آیات رو بشنویم، باز میگردیم خدمتتون. آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.
یک نشانه انسان مؤمن خشوع در نماز. البته من نمیگم نماز معصوم، نه، حالا امام سجاد نماز میخوان خانه آتش گرفت، خاموش کردن، بالاخره خونه که آتش بگیره داد میزنن، فریاد میزنن، آب میارن، میرن، میان، آقا تمام که شد دید به یه بخشی از خانه سوخته، البته خاموش کرده بودن، فبون چی شده؟ گفتن آقا این ما داد زدیم، النار النار، آتش آتش. فرمود من هیچی متوجه نشدم، آتش دیگری منو از این آتش باز داشته بود. حالا اون نماز که ویژه معصومه، اصلا تصورش هم درباره ماها نمیشه، ولی خب شما ببینید حد اکثر سعیشو انسان باید بکنه. گاهی هم از ما سوال میکنن چه کنیم برای خشوع تو نماز، برای حضور قلب. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. امام یه کتابی دارد به نام 40 حدیث. من خواهشم اینه عزیزان این کتاب رو بخونید یه وقتی، مخصوصا تا حدیث 25ش، چون 15 تای آخرش یه خورده تخصصیه. امام تو جوانیش نوشته. امام تو اون کتاب میگه برای حضور قلب تو نماز سه تا کار بکنید، سه تا کار ساده. یک، فراغت وقت، یعنی وقتت به اندازه کافی باشه که فکرت، و الا صبح کلاست دیر شده، ادارت دیر شده، سرویس دم در، میخوای نماز بخونی، خب حضور قلب نداری. دو، میگه فراغت مکان، جایی که میستی رفت و آمد نباشه، تلویزیون نباشه، سر و صدا نباشه. سه، فراغت قلب، یه لحظاتی فکرتو بیرون کن. این سه تا فراغت مقدمه حضور قلبه، خالی بودن وقت و مکان و قلب. پس یک امتحان، انشاءالله شما همه جز مؤمنین ایدا، یک امتحان مؤمن و منافق اینه، در مؤمن خشوع در نمازه، اما در منافق ویژگی که هست کسالت.
سلام نجات، سلام مجدد در محضر شما.
بنده هم عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای محمدی و همه همکاران و همه شنوندگان.
سلامت.
عرض کنم که چنانچه گفته شد، هم در این هفت ویژگی در ابتدا بحثی از نماز هست و هم در انتها، در واقع بقیه اون پنج ویژگی محفوف به دو مسئله از مسائل نماز شد. یکی مسئله اون روح نماز و حقیقت نماز که در آیه اول منعکس شده و دیگر هم محافظت بر نماز که در آخرین ویژگی در این آیات اومده. خب واقعا جای سوال هست که نماز چرا این همه اهمیت داره و چرا مثلا در همین جا چند ویژگی در وسط اومده و ویژگی نماز در دو طرف قصه ذکر شده. آیا این به این معنا نیست که همه اینها در نماز و نماز در همه این ویژگی ها تأثیر داره؟ قطعا یکی از مفاهیمش میتواند همین باشه. خب این یک سوال هست که مگر نماز چقدر اهمیت داره که این همه ازش یاد میشه در آیات قرآن و در اینجا هم که به عنوان ویژگی رستگاران میاد دو بار از نماز در بین هفت ویژگی یاد میشه.
درست.
حقیقتش این است که نماز هم نسبت به زمان گذشته، یعنی از یک نماز به نماز دیگر، نماز بیانگر وضعیت انسان است، یعنی حالت انسان را نشون میده، میزان خشوع انسان را در این ساعات گذشته بین نماز قبل و نماز بعدی این حالت را بیان میکنه. در واقع یک نمره به آدم میده، انسان چند درجه خشوع داشت در بازارش، در کسب و کارش، در ادارش، در زندگی فردیش، زندگی اجتماعیش، در خانوادهش، در مباحث مربوط به مسائل مادی، مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی. همینی که داره میگه ان اللغو هم معرضون، اعراض از لغو، در همه اینها در خشوع در نماز خودش رو نشون میده. در واقع در روایت هستن اومده نماز اونقدر مهم است که اگر رد شد بقیه مردود، اگر قبول شد بقیه قبول، یعنی بقیه اعمال، بقیه حسنات. چرا چنین است؟ ببینید یه مثال ساده عرض بکنم.
بله.
این موتور در واقع یا یک ماشین رو فرض بکنید که در حال مونتاژ هست، از چرخ نقاله یک کارخانه مونتاژ وقتی که عبور میکنه میبینید که کارگران در دو طرف این ستون نقاله ایستادن، هر کدام یک چیزی رو مسئولیت دارن، مثلا یکی بدنه رو میذاره، یکی چرخ رو میذاره، یکی خود موتور رو میذاره، یکی نمیدونم باکش رو میذاره، یکی کار دیگر، تا در نهایت میبینی که وقتی که به انتها میرسه یه موتور کامل و سالم داره از نوار نقاله خارج میشه.
بله.
اون آخرین نفر یه چند لیتر بنزین و یه استارت. اگر استارت کار کرد و موتور روشن شد، پس معلومه که بقیه کارشون رو درست انجام دادن. اما اگر موتور روشن نشد، معناش این است که قبل از اون یک مسئله، یک مشکلی اتفاق افتاده. نماز نمایانگر این مسئله است، یعنی میزان خشوع ما در نماز میزان اعمال ماست در خارج از نماز، قبل از نماز. این یه نکته بسیار مهمی است. و نکته دیگر این است که نماز نسبت به زمان آینده هم باز تأثیر داره، یعنی هم تأثیراتش نسبت به زمان گذشته در نماز گویا ملاحظه شد و نماز نشون میده، میزان اثرپذیریش از گذشته، و هم خود نمازم نسبت به آینده انسان، نسبت به اعمال آینده انسان باز جهت دهنده است و تأثیرگذار. لذا در قرآن داریم که از محضرتون که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز انسان را نسبت به آینده است که از فحشا و منکرات باز می‌دارد. این هست اهمیت نماز. بماند از این که نماز عبادت خداست و نوعی نشون دهنده عبودیت الهی است و بندگی انسان را در محضر خداوند نشون میده، و اون نماد اصلی که در توحید عبادی از انسان مؤمن صادر میشه و ظاهر میشه همین مسئله نماز هست. چه این که با تمام مباحث دیگر هم نماز مرتبط است، با مسئله اجتماع، با مسائل مالی. کسی که نماز میخواند، نمازگزار، حتی نمیتواند مکانش قصبی باشه. نمیتونه یک نخ دکمهش هم قصبی باشه، مال مردم باشه. یعنی نماز چنان هست که با همه مسائل دینی دیگر گویا در ارتباط است. لذا اگر نماز پذیرفته شد، معلومه که جاهای دیگه درست بوده، معلومه که کارهای دیگه ما درست بوده، معلومه که بازار هم درست بوده، معلومه که مسائل دیگه من درست بوده. و همینطور خودش باز نشون دهنده است و جهت دهنده است نسبت به زمان لاحق، زمانی که در پیش است.
بله.
انشاءالله که ما از نمازگزاران واقعی باشیم. اشاره‌ای در خاتمه داشته باشم که امام حسین علیه السلام وقتی که اون صحابی امام حسین میاد و اشاره میکنه به آسمان که وقت نماز رسیده، در واقع نماز روز عاشورا، امام علیه السلام نکته بسیار ظریفی دارد، میگه به یاد نماز افتادی، جعلک الله من المصلین، خدا تو را از نمازگزاران قرار بده. خب توجه هست به این که این شخص شهید کربلاست، در رکاب امام حسین علیه السلام میخواد به شهادت برسه، اما همین شهید کربلا عظمتش این است که با دعای امام از نمازگزاران شمرده بشه. انشاءالله که همه ما چنین باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما استاد رستمی جان. التماس دعا دارم ازتون. سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
به رنگ خدا یعنی
صبرت الله،
صبرت الله،
ونحن له عابدون.
رنگ خدایی بپذیرید و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است.
خونه دلاتون آباد و پر رونق، رنگ زندگیتون خدایی و آسمونی و زیبا. از همتون التماس دعا دارم، وقتی به آرزوهایت نمیرسی بدون خدا خیلی دوستت داره، چون قراره با التماس و ندبه فولاد وجودت انقدر آب دیده بشه که الماس حقیقی بشی. خداحافظ.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
من قدیریم.
اثبات امامت و بیان فضائل مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در برنامه زندگی
من قدیریم،
اول تا پایان ذی‌الحجه ساعت 11:10 با حضور حجج اسلام
حسینی قمی،
رفیعی، میرباقری، فرحزاد، عالی، ماندگاری، حامد کاشانی، نظری منفرد و آیت الله نجم الدین طبسی.
ولایت مولا امیرالمومنین صغیر، کبیر، مرد، زن، شب، روز، در همه دوران و شرایط جزء مهمترین واجباتیه که خدا از ما میخواد. والمودت الواجبت لکم.
عید قدیر بزرگترین زمینه قرب خدا به انسانها داده شد.
قدیر ختم موضوع ولایته، یعنی پیغمبر یه راهی رو که از 20 سال قبل شروع کرده بودن در قدیر دیگه ختمش کردن. الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه رسمیش کردن.
قدیر رایحه گلشن رسول خداست، قدیر آینه روشن امامان است، قدیر عرصه فتح الفتوح توحید است، قدیر